سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. در اثر تصادم یک بس مسافربری با یک لاری حداقل 71 تن در غرب افغانستان کشته شدند. احمد الله متقی سخنگوی والی طالبان در هرات گفت که این حادثه ترافیکی سه‌شنبه شب رخ داد و منجر به کشته شدن 71 تن از جمله 17 کودک شده است. با گفته متقی این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری حامل مهاجرین اخراج شده از ایران با یک لاری تصادم کرد و آتش گرفت. در برخی گزارش ها تعداد تلفات این رویداد 60 تن خوانده شده. پلیس طالبان در اعلامیه علت این رویداد ترافیکی را سرعت بیش از حد و بی احتیاطی راننده بس مسافربری خوانده است. قرار است امروز وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین در شهر کابل پایتخت افغانستان با هم ملاقات کنند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان، وانگ یی وزیر امور خارجه چین و اسحاق دار وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان امروز در کابل در مورد مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری باختر همچنین گفته که وزیر امور خارجه چین در مورد توسعه روابط دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی با رهبران حکومت طالبان نیز گفتگو خواهد کرد. قرار بود که در اوایل ماه آگوست امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان برای نشست با همتایان پاکستانی و چینی خود به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن به تعویق افتاد که ملل متحد با آقای متقی که در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارد اجازه سفر نداد. هندریکا راتوات معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری این سازمان میگوید که کارمندان ملی و بین المللی کمک رسانی در سراسر جهان از جمله در افغانستان با موانع کاری روبرو بودند، تهدید، زخمی و حتی کشته می شوند. راتوات روز سه‌شنبه در پیام ویدیویی به مناسبت 19 آگوست روز بشردوستی همچنین گفته که کارمندان کمک رسان در افغانستان با محدودیت های جدی کاری مواجهند. این در حال است که استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفته که در ماه می سال جاری ده ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان در افغانستان کار می کنند از سوی افراد ناشناس به دلیل کارشان به مرگ تهدید شدند. طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر اندریکا راتوات چیزی نگفتند. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که با شوران شرکت آمریکایی تولید کننده نفت توافقنامه را امضا کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، عراق در دو سال گذشته با سایر شرکت‌های بزرگ نفتی توافقنامه‌های را امضا کرده و شرکت‌های توتال فرانسه و بریتیش پترولیوم بریتانیا را به امضای قراردادهای جدید با سرمایه گذاری مشترک بیش از 50 میلیارد دلار ترغیب کرده. دفتر صدر اعظم عراق همچنین گفته که حکومت این کشور استراتژی جدید را در تعامل با شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های آنها در عراق و ویژه شرکت‌های آمریکایی اتخاذ کرده است. قصر سفید روز سه‌شنبه یک حساب رسمی تیک تاک را فعال ساخت تا بیش از 170 میلیون کاربر آمریکایی این اپ ویدیوهای کوتاه از پیام‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بهره برند. حساب کاربری جدید وایت هاوس ات عصر دیروز با یک ویدیوی که رئیس جمهور ترامپ را در حال اعلام این جمله نشان می‌دهد که من صدای شما هستم فعال شد. کارولین لوت سخنگوی قصر سفید گفته که حکومت ترامپ متحد است تا موفقیت‌های تاریخی رئیس جمهور ترامپ را با بیشترین تعداد مخاطب و پلتفرم ممکن به مردم آمریکا منتقل کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ به این اپ محبوب علاقه خاصی دارد، اما قانونگذاران آمریکایی نگرانند که اطلاعات کاربران آمریکایی اپ تیک تاک به دست حکومت چین بیفتد. ارزیابی‌های استخباراتی در گذشته نشان داده که صاحبان تیک تاک با حکومت چین وابسته هستند و این برنامه می‌تواند برای تاثیرگذاری بر آمریکایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با سومین درس از تاریخ سنف هفتم در خدمت شما هستم. موضوع این درس یکی از مباحث بسیار جذاب و تاثیرگذار تاریخ است: مبدأ تاریخ 5000 ساله افغانستان و شناخت آریاییان. فصل دوم، درس سوم. موضوع درس: آیا مبدأ و شروع تاریخ 5000 ساله افغانستان را می دانید؟ که شامل صفحات 13 الی 16 کتاب درسی شما میشه. اهداف درس: در پایان این درس شما دانش آموزان گرامی خواهید آموخت چگونه تمدن 5000 ساله افغانستان با اثبات رسیده است، منطقه مندیگرد و اهمیت آن در تاریخ افغانستان، آریاییان چه کسانی بودند و چگونه فرهنگ و تمدن خود را بنا نهادند، و همچنان مهاجرت آریاییان و تأثیر آن بر تمدن‌های منطقه. مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که تاریخ زندگی بشر به دوره‌های مختلفی تقسیم می‌شود. عصر سنگ، زمانی که انسان از ابزارهای سنگی استفاده می‌کردند. عصر مفرغ، دورانی که فلز مفرغ کشف شد و زندگی اجتماعی پیشرفت کرد. عصر آهن، دوره‌ای که انسان‌ها از آهن برای ساخت ابزار و سلاح استفاده می‌کردند. همچنین با چهار دوره تاریخی آشنا شدیم: قرون اولی، قرون وسطا، قرون جدیده، قرون معاصر. قرون اولی از ظهور خط تا قرن پنجم میلادی، قرون وسطا از قرن پنجم تا قرن پانزدهم میلادی، قرون جدیده از قرن پانزدهم تا هجدهم میلادی، قرون معاصر از قرن هجدهم تا امروز. در نهایت روش‌های تبدیل سنه‌های تاریخی و تفاوت‌های تقویم‌های هجری شمسی، هجری قمری و میلادی را آموختیم. شروع درس جدید: آیا مبدأ و شروع تاریخ 5000 ساله افغانستان را می‌دانید؟ گفته می‌تونیم که حفریات باستانشناسی، یعنی در کل برای اثبات این موضوع، برای اثبات از اینکه مبدأ و شروع تاریخ 5000 ساله افغانستان وجود داشته، برای همه اثبات دانشمندان در منطقه مندیگر در شمال غرب ولایت قندهار واقع هست، منطقه مندیگر حفریاتی انجام دادن، یعنی در منطقه مندیگر دانشمندان حفریات یا کندنکاری های انجام دادن که در همین حفریات یا کندنکاری ها ثابت شد که 3000 سال قبل از میلاد مردمانی که باشندگان منطقه مندیگر بودن، این یا بنیاد تمدنی در همون محل گذاشته بودن، که در آن حفریات آثاری همچون ساختمان‌های بزرگ، دیوارهای بلند، اتاق‌های مختلف، لوازم گلی، میسی و ذخیره‌گاه غذا اینا نشان دهنده موجودیت یک قصر در اثار باستان در همون محل بود و پیدا شده بود که همه اینها حکایت از وجود تمدنی در 3000 سال قبل از امروز بوده است. خب، گفته میتونیم که مندیگرد در 3000 سال قبل از امروز در هنگام اوج مدنیتش، روابط اقتصادی و اجتماعی با مدنیت‌های همجوار یا همسایگان خود داشته. روابط چی؟ اقتصادی و اجتماعی خود منطقه مندیگرد. از طرف شمال با انو و نمازگاه تپه که ترکمنستان میشه، از طرف غرب با تپه سیالک ایران، از طرف جنوب با هراپه و موهنجودارو هند روابط فرهنگی و اقتصادی داشتن، که باستانشناسان از این که گفته شده بود که مردمان اول منطقه مندیگر 2500 سال قبل از میلاد چکار میکنن منطقه مندیگر که ترک میکنن. خب، حالا میخوانیم که دلایل ترک منطقه مندیگر چی بود؟ مردم مندیگک حدود 2500 سال قبل از میلاد به دلایل خشکسالی های پی در پی به حمله دشمنان مجبور به ترک این منطقه شدند. پس دو دلیل وجود داشت برای ترک منطقه مندیگک: یک، خشکسالی های پی در پی; دو، جنگ های دشمنان مردم مندیگک که باعث آتش زدن محلات زیستشان می شد و اینا مجبور به ترک منطقه بودن. آیا آریاییان را می شناسید؟ آریاییان از کجا بودن؟ خب، در این سلاید قرار هست درباره آریاییان بخوانیم. در کل شناخت آریاییان و تمدن آنها. گفته میتونیم که آمدن آریاییان به سرزمین افغانستان در حدود 2500 سال قبل از میلاد طی شده بود. یعنی 2500 سال قبل از میلاد آمدن آریایی ها در افغانستان طی شده و از این که خود سرزمین قبلیشان کجا بوده معلومات دقیقی نیه، یعنی که فقط مشخص شده 2500 سال قبل از میلاد آریایی ها وارد افغانستان بشن و از این که سرزمین قبلی آریایی ها کجا هسته هیچ کس معلومات دقیقی نداره. تنها چیزی که در تاریخ ذکر شده چی هسته ای که آمدن آریایی ها از کجا بوده. آمدن آریایی ها به افغانستان از شمال رودخانه آمو به جنوب که سرزمین فیلی افغانستان هست مشخص شده و ایجاد نخستین شهر در این منطقه که شهر بلخ یا بختی هسته. نخست اینا زمانی که وارد بلخ میشن، یعنی در کل نخست زندگی کوچی و شیبانی داشتن و بعد از که جابجا میشن یعنی وارد بلخ یا بختی میشن، اینا زندگی چی را آغاز میکنن؟ زندگی شهری را آغاز میکنن. خب گفته میتونیم که آریایی ها در کل آریایی ها خانواده به چی نام یاد میکردن؟ خانواده یعنی کلماتی که اونا استفاده میکردن چی بود؟ یعنی به جایی که خانواده استفاده کنن از کلا استفاده میکردن. محل زیست خود به نام چی یاد میکردن؟ به نام پور یاد میکردن و کشوری که در اون زندگی میکردن به نام آریانو ویژه یا آریانو ورشو یاد میکردن. و همچنین آریایی ها خودخور صاحب اخلاق و نیکو میدانستن. خب گفته میتونین که باستانشناسان در سال 1939 میلادی چیکار میکنن؟ در سال 1939 میلادی اینا از منطقه تالی برزو در نزدیکی شهر سمرقند یک مجسمه کشف میکنن. باستانشناسان چیکار میکنن؟ در سال 1939 میلادی از منطقه تالی برزو هست که نزدیک شهر سمرقند هست، اینو یک مجسمه کشف میکنن. همین مجسمه که اونو کشف میکنن سریو از انسان بوده و بدنیو از حیوان بوده که همین مجسمه نشان میداده، یعنی با گفته خود دانشمندان به این باور بودن که این مجسمه مربوط به کدام دوره میشده؟ مربوط به دوره کیومرث که خود کیومرث یکی از پادشاهان دوره آریایی ها هسته میباشه. مجسمه ای که سری از انسان و بدنی از حیوان بوده، دانشمندان به این نظر بودن که این به مربوط به دوره کیومرث یکی از پادشاهان دوره آریایی ها هسته. و آریایی ها مراسم خوشی خور با اسب سواری میدان رزم و بز جشن می گرفتن. یعنی مراسم خوشی که داشتن با چی جشن می گرفتن؟ با اسب و میدان رزم و بز. و همچنان یکی از مشهورترین جشن های آریایی ها به نام جشن سامانه هست. خب در این سلاید درباره مهاجرت آریایی ها می خوانه. گفته می تونیم که معلومات درباره زندگی آریایی ها، یعنی برای از خواسته باشه معلومات درباره زندگی آریایی ها جمع آوری کنیم، میتونیم از 4 کتاب ویدی که به نام کتب یا سروده های ویدی یاد میشه به دست بیاریم. به که این کتب به چه زبانی نوشته شده؟ به زبان سانسکریت نوشته شده که در همین کتاب موضوعات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ادبی آریایی ها درج شده. و همچنان زمانی که نفوس آریایی ها در بلخ یا بختی زیاد میشه، ما که گفتیم برای اولین بار وارد شهر بلخ یا بختی میشن، زمانی که نفوس اینا زیاد میشه اینا تصمیم به مهاجرت میگیرن، یعنی مهاجرت شروع میکنن که یک عده که به مهاجرت شروع میکنن به طرف کوههای هندوکش، سرزمین هند، ایران، ترکیه و ممالک اروپایی میرن و یک عده از همین اروپایی‌ها اینا در افغانستان میمانن، یعنی همون عده ای که از آریایی‌ها داخل افغانستان میمانن اینا مدنیت ویدی و اوستایی را اساس میگذارن. پس خواندیم درباره آریایی‌ها، آریایی‌ها 2500 سال قبل از میلاد اینا وارد افغانستان میشن، این که از کجا وارد افغانستان شدن، محل اینا کجا بوده مشخص نیه. و ما میتونیم معلومات درباره آریایی ها از 4 کتاب ویدی به دست بیاریم که دقیقا خود همین کتاب ویدی به زبان سانسکریت نوشته شده، یعنی بعد از که ما بتونیم بخونیم باید زبان سانسکریت در ابتدا یاد بگیریم. و چی موضوعات داخل کتاب درج شده؟ موضوعات فرهنگی اینا، سیاسی، اقتصادی و ادبی آریایی ها. زمانی که آریایی ها در برخی یا بختی مهاجرت میکنن، یعنی میان به برخی یا بختی، نفوذ از اینا زیاد میشه. به همین خاطر اینا تصمیم به مهاجرت میگیرن و کجا؟ به طرف کوههای هندوکش، سرزمین های هند، ایران، ترکیه و ممالک اروپایی. به یک ایده هم داخل خود افغانستان میمونن. همونایی که داخل افغانستان میمونن اینا مدنیت های ویدی و اوستایی اساس میگذارن. که در باره مدنیت های ویدی و اوستایی، که مدنیت ویدی اولین مدنیت هسته و دومین مدنیت اویسایی هسته، در جلسات بعد خواهیم خوان. ولی فعلا میرین سراغ خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان با تاریخ 5000 ساله خود یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان دارا هسته، که حفریات در منطقه مندیگک نشان میداد که این منطقه حدود 3000 سال پیش از میلاد مرکز تمدن پیشرفته بود. ارتباطات فرهنگی و اقتصادی مردم مندیگک با تمدن‌های همسایه نشان دهنده جایگاه مهم منطقه در تاریخ بود. آریایی ها گفتیم یکی از اقوام مهم و تاثیرگذار تاریخ بودن که حدود 2500 سال قبل از میلاد اینا وارد افغانستان میشن و در بلخ یک زندگی شهری را آغاز میکنن. به همچنان درباره مهاجرت آریایی ها خواندیم و گفتیم که اینا به هند، ایران، اروپا تاثیر زیادی بر تمدن ها منطقه میگذارن، که با این حال بخشی از آنها در افغانستان باقی میمونن و اونایی که باقی میمونن تمدن ویدی یا اوستایی اساس میگذارن. خب سوالات من میخونم، میشه در قسمت برای که درک بهتری از درس داشته باشیم فعالیت صنفی داریم، سوالات میخونم شما پاسخ بده. سوال اول، همسایگان منطقه مندیگک نام بگیری. همسایگان منطقه مندیگک نام ببرین کیها بودن؟ همسایگان منطقه مندیگک. سوال دوم، مشهورترین جشن آریاییان کدام جشن بود و به چی نام یاد میشد؟ مشهورترین جشن آریاییان به چی نام یاد میشد؟ آفرین، مشهورترین جشن به نام جشن سامانه بود که اینا با مراسم اسب سواری و مسابقه رزمی جشن خود برگزار میکردن. سوال دوم، دلیلی که آریایی ها منطقه مندیگک ترک کردن چی بود؟ دلایل ترک منطقه مندیگک چی بود؟ بسیار عالی. دلایل چی بود؟ خشکسالی های پی در پی و حملات دشمنان. خیلی خوب، تشکر. سوالات کارخانگی من میخوانم شما حتما یادداشت کنید که باز پاسخ بدین. سوال اول، آریاییان خود را چگونه تعریف میکردن؟ آریاییان خود را چگونه تعریف میکردن؟ سوال دوم، اولین پایتخت آریایی ها چه نام داشت و در کجا واقع بود؟ سوال سوم، آریاییان قبل از رسیدن به بختی زندگی شبانی به خانه خالی هسته؟ سه سوال کارخانگی شما هسته، پاسخ میدیم. در درس آینده با تمدن‌های ویدی و اوستایی آشنا خواهیم شد که این تمدن‌ها بخش مهمی از فرهنگ و تاریخ افغانستان را شکل دادند. پس آماده باشید تا این داستان شکوه‌انگیز را ادامه بدیم. سپاس از همراهی همه شما شاگردان عزیز. ما گفته میتونیم که تاریخ همچون کتابی هست که هر صفحه آن درسی برای امروز و چراغی برای آینده هست. پس تا دیدار بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان گرامی. امیدوارم همگی در صحت و سلامتی باشید. من شکوفه زمانی هستم و امروز با یک درس مهم از تاریخ سنف هشتم همراه شما هستم. درس امروز ما درباره سه سلسله بزرگ و تاثیرگذار است که نقش کلیدی در تاریخ افغانستان ایفا کرده است: طاهریان، صفاریان و سامانیان. که فصل اول هستیم، درس سوم، و موضوع درس امروز طاهریان، صفاریان و سامانیان است که شامل صفحات 15 الی 18 کتاب شما میشه. خب شاگردای عزیز، این سلسله ها با عنوان اولین حکومت های مستقل محلی اسلامی در افغانستان پس از ضعف اختلافات عباسی ها به وجود آمدند و هر یک از آنها نه تنها در مسائل سیاسی بلکه در توسعه فرهنگی و علمی نیز نقش چشمگیری داشتند. اهداف درس: در این درس هدف ما این هست که شما عزیزان در پایان این جلسه بتوانید با زمینه های شکل گیری حکومت های مستقل محلی اسلامی در افغانستان آشنا شوید. دلایل استقلال و تأثیرات طاهریان، صفاریان و سومانیان را درک کنیم و همچنان با نقش فرهنگی و سیاسی این حکومت ها در توصیه تاریخ افغانستان آشنا شوید. پس آماده باشید تا با ما در این سفر تاریخی همراه شوید. قبل از اینکه شاگردان عزیز سراغ درس جدید بریم، نگاهی به درس قبلی میاندازیم. در جلسه گذشته درباره خلافت عباسی ها و نقش خاندان برمکیان صحبت کردیم. این خاندان و خلافت عباسی نقش کلیدی در گسترش علوم و فرهنگ داشتند. اما با گذشت زمان و ضعف خلافت عباسی، فرصت برای شکلگیری حکومت‌های مستقل محلی در مناطق مختلف جهان اسلام از جمله افغانستان فراهم شد. این زمینه ساز ظهور سلسله‌های مانند طاهریان، صفاریان و سامانیان شد. خب، درس جدید ما طاهریان، صفاریان و سامانیان. طاهریان، حالا به اولین سلسله مستقل محلی در افغانستان یعنی طاهریان می‌پردازیم. طاهر فرزند حسین بنیانگذار این سلسله هست که در پوشنگ یا زندجان کنونی هرات به دنیا آمده. او ابتدا یکی از فرماندهان وفادار خلافت عباسی بود و در جنگ داخلی میان دو برادر که مامون و امین عباسی هست نقش مهمی ایفا کرد. طاهر با کشتن امین و حمایت از مامون موفق شد با عنوان حاکم خراسان منصوب شود. این موقعیت برای طاهر فرصت ایجاد کرد تا به استقلال دست یابد و در سال 207 هجری او در یکی از خطبه های نماز جمعه نام خلیفه عباسی را از خطبه انداخت و با این کار استقلال خود خودچکار کرد، اعلان کرد. و این اقدام جسورانه طاهر برای اولین حاکم مستقل خراسان تبدیل کرد، اگرچه او تنها یک روز بعد به قتل رسید، یعنی در همون روزی که او برای اولین بار توانست حاکم مثلا همو خلافت خور اعلان کنه و بعد از او در روز بعدی خود طاهرشکار میشه به قتل میرسه. اما حکومت طاهریان به مدت 55 سال باقی مان و نقش کلیدی در تاریخ افغانستان ایفا کرد. یکی از دستاوردهای خود مهم طاهریان حفظ امنیت و ثبات در خراسان و افغانستان بود که به توسعه تجارت و فرهنگ در این منطقه مناطق کمک شایانه کرد. با وجود مشکلات داخلی و جنگ‌های مکرر طاهریان توانستن چکار کنم؟ یک ساختار حکومتی نسبتاً پایدار ایجاد کنم. خب، موضوع بعدی صفاریان. حالا به سراغ سلسله صفاریان می رویم. بنیانگذار این سلسله کدام شخص است؟ بنیانگذار این سلسله یعقوب لیث صفاری بود که یعقوب از مردم سیستان، منطقه در جنوب غرب افغانستان برخاست. او در سال 207 هجری قمری به دنیا آمد و در ابتدا به عنوان یک عیار یا جنگجوی مردمی فعالیت خود خور آغاز کرد. یعقوب لیث با حمایت گروه عیاران توانست به تدریج مناطق مهمی از سیستان تحت کنترل خود درآورد. او سپس با جنگ با زنبیلشاه حاکم مناطق از افغانستان رفت و پیروزی‌های مهمی به دست آورد و همچنان گفته می‌تونیم که یعقوب موفق شد حکومت طاهریان سرنگون کنه و آخرین حاکم طاهری که به نام محمد بن طاهر بود چکار کنه؟ اسیر کنه، که این پیروزی او به یکی از قدرتمندترین حاکمان منطقه تبدیل کرد. اما جاه‌طلبی های یعقوب فراتر از سیستان بود. او تصمیم گرفت به بغداد، مرکز خلافت عباسی، حمله کنه و قدرت کامل به دست بگیره. با این حال در نبرد با نیروهای عباسی شکست خورد و نتوانست به بغداد برسه که در سال 265 هجری قمری درگذشت و پس از او برادرش امرو لیث به قدرت رسید. حکومت صفاریان پس از شکست های پی در پی در برابر سامانیان به تدریج چکار شدن؟ تضعیف شدن یا ضعیف شدن و سرانجام به صورت محدود در سیستان باقی ماندن. خب، سامانیان، آخرین سلسله که امروز بررسی میکنیم سامانیان هستن. سامانیان از نوادگان شخصی به نام سامان بودن که از اهالی بلخ بود و در زمان اموی ها مسلمان شد. بنیانگذار این سلسله اسماعیل سامانی بود. بنیانگذار یا اساسگذار سلسله سامانیان کدام شخص بود؟ اسماعیل سامانی که یکی از بزرگترین حاکمان این دوره بود و توانست قدرت سامانی ها چکار کنه؟ تثبیت کنه. اسماعیل سامانی شهر بخارا را به عنوان پایتخت خود برگزید و این شهر به یکی از مراکز مهم فرهنگی و علمی جهان اسلام تبدیل کرد و دوران حکومت سامیانیان اوج شکوفایی فرهنگی و علمی در این منطقه بود و بسیاری از دانشمندان بزرگ مانند رودکی، شاعر نامدار فارسی، در دربار سامانیان فعالیت میکردن. مدت حکومت اسماعیل سامانی مدت 8 سال بود که چکار کرد؟ پادشاهی کرد و شهر بخارا به عنوان پایتخت خود قرار داد. پس از اسماعیل پسرش احمد و سپس نوش نصر به حکومت رسید. در زمان نصر سامانیان به اوج قدرت رسیدند و مناطق وسیعی از افغانستان، خراسان و فرارود را تحت کنترل داشتند. اما با ظهور قدرت‌های محلی مانند آلپتگین، یکی از فرمانده‌های سامانی که از فرمان آنها سرپیچی کرد، سامانیان به تدریج ضعیف شدند. آلپتگین توانست در سال 351 هجری قمری نیروهای سامانی شکست دهد و حکومت مستقل در غزنی ایجاد کند که بعدها به سلسله غزنویان معروف شد. خب شاگردای عزیز، درس ما تا اینجا بود، رسیدیم به خلاصه درس. در جنبندی گفته میتونیم که طاهریان، صفاریان و سامانیان هر یک در دوره خود نقش مهمی در تاریخ افغانستان ایفا کردند. این سلسله ها به عنوان اولین حکومت های مستقل محلی در افغانستان پس از تضعیف یا ضعیف شدن خلافت عباسی ها به قدرت رسیدند. طاهریان اولین سلسله بودند که استقلال خود را از خلافت عباسی ها اعلام کردند. صفاریان با جنگ متعدد توانستند مناطق وسیع از افغانستان به تصرف خود درآورند و سامانیان نیز با توسعه فرهنگی و علمی تاریخ افغانستان غنی‌تر ساختند. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما و فعلا میریم سراغ کار خانگی. برای کار خانگی لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید. سوال اول، طاهر از کجا بود؟ طاهر از کجا بود؟ سوال دوم، طاهر چرا نام خلیفه را از خود به انداخت؟ سوال سوم، چه گروهی از یعقوب لیث صفاری در ابتدا حمایت کردند؟ سوال چهارم، سوال پنجم، چرا روابط یعقوب لیث با خلیفه بغداد خراب شد؟ و سوال پنجم، پایتخت سامانیان در کجا قرار داشت؟ سوالات یادداشت میکنیم و پیش نظر خود خوب پاسخ میدیم. درس بعدی، در درس بعدی ما به بررسی دو سلسله مهم دیگر یعنی غزنویان و سلجوقیان خواهیم پرداخت. این دو سلسله نیز در تاریخ افغانستان تأثیرات بزرگی داشتند و حکومت‌های وسیع تشکیل دادند. امیدوارم شما نیز در جلسه بعدی همراه ما باشید تا با تاریخ پرشکوه غزنویان و سلجوقیان آشنا شوید. از همراهی شما عزیزان در این درس سپاسگزارم. امیدوارم مطالب امروز برای شما مفید بوده باشد و بتوانید از آن در درک بهتر تاریخ افغانستان استفاده کنید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف نهم شما خوش آمد میگم. در این جلسه قرار هست درس سوم از فصل دوم تاریخ سنف نهم با شما مرور کنیم. در این درس به برنامه‌های سلطنت شاهزمان، ماهیت سلطنت شاه محمود و سلطنت اول شاه شجاع خواهیم پرداخت. امیدوار هستم که این برنامه آگاهی تازه‌ای برای شما برمقان آورد و لحظات آموزنده سپری کنید که شامل صفحات 19 الی 24 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو دوباره می‌کنیم. گفتم می‌تونید که در پایان این درس شما عزیزان با نکات زیر آشنا خواهید شد. درباره برنامه‌های سلطنت شاهزمان، چگونگی و مشکلات سلطنت شاه محمود، کارهای انجام شده در سلطنت اول شاه شجاع و همچنان در مورد سلطنت اول شاه شجاع. خب این بود این موضوعاتی هست که شما در این جلسه با آن خواهید رسید. مرور بر درس گذشته داریم. به صورت خلاصه میتونیم که بگیم که در درس گذشته ما دانستیم که احمدشاه بابا اصلاحاتی در اداره و نظام کشور ایجاد کرد و موفقیت های نظامی چشمگیری داشت و او یک شخص فروتن و وطن دوستی بود. همچنین سلطنت تیمورشاه بررسی کردیم و گفتیم که با حفظ مرزهای کشور همراه بود، اما اشتباهی او چی بود؟ اشتباهی او این بود که در تقسیم قلمرو به فرزندانش بود که مشکلات زیادی به بار آورد. خب این بود خلاصه درس گذشته. مستقیم میریم سر درس جدید. خب در ابتدا درباره برنامه‌های سلطنت شاهزمان می‌خوانیم. خب شاگردان عزیز، گفته می‌تونین که شاهزمان همزمان با مرگ پدرش همه برادران را به شهر کابل دعوت کرد. یعنی زمانی که پدر وفات می‌کنه، این تمام برادرها خب به شهر کابل دعوت می‌کنه. شاهزمان با کمک سردار پاینده محمد خان که رئیس قوم باریکزایی بود، هواداران تاج و تخت چیکار می‌کنه؟ زندانی و خوری رو در سال 1793 میلادی اعلان سلطنت میکنه. پادشاهی شاهزمان مصادف با انقلاب کبیر فرانسه بود و همچنان مورخان داخلی و خارجی شاهزمان یک شخص ذکی و فعال و شجاعی میخواندند. خب گفته میتونید که شاهزمان به هدف استحکام هرچی بیشتر تر امنیت، این تصمیم داشت مرکزیت خود مرکز تقویت نمایه که با مشکلات داخلی و خارجی روبرو گردید. رقبای داخلی از یک طرف و همچنان رؤسای قبایل از جانب دیگر به دسترازی های آشکار و پنهان در منطقه پرداختند که استخبارات دشمنان خارجی بر ضد شاهزمان دست به کار شدند. رنجیت سینگ و دیگر بیگانگان مشکلات برای شاهزمان به وجود آوردند. فتی علی شاه قاجار نیز از اختلافات برادران شاهزمان چیکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه و با کمک مالی و نظامی برادرش شاهزاده محمود در هرات تشویق و تنویل میکنه که در نتیجه اختلافات خانوادگی و دسترازی های داخلی و خارجی، اوضاع برای با قدرت رسیدن شاه محمود در همکاری های نزدیک با وزیر فتی خان مساعد میشه. گفته میتونین که شاهزمان با مقاومت نچندان کابل به قصد پیشاور ترک میکنه و در اونجا به وسیله ملاشق شینواری با چند تن از همسفرانش گرفتار و نابینا میشه و بعدن باعث میشه که تحت نظارت به کابل فرستاده شه و به همین ترتیب حاکمیت شاهزمان به پایان میرسه و شاهزاده محمود به قدرت میرسه. خب من درباره سلطنت شاه محمود میخوانم. گفته میتونین که شاهزمان رقیب اصلی استعمارگران به شمار میامد و بنابراین انگلیس ها با سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن از رقابت سرداران استفاده میکردن و اینا خواستن که شاهزمان از میان بردارن و توجه انگلیس ها به شاهزاده محمود و سردار فتح خان باریکزایی که به ایران فرار نمیده بود مبذول گردید و همچنان دسیسه های انگلیس و نفاق بین برادران شاهزمان زمین مساعد ساخت تا شاه محمود چکار شه به سلطنت برسه. و در همین اوضاع بود که سیاست استعماری انگلیس ها در کل سیاست توصیه انگلیس ها بیشتر یافتک و همچنان گفته میتونین که در قرب کشور دولت قاجاریه فارس تمایل به تیزی هرات داشت و از یک طرف شاه شجاع در ساحات شرق افغانستان و حکومت‌های سیک‌های پنجاب در پیشاور بر ضد شاه محمود این دست به نبرد زد و همزمان نیروهای عظیمی به رهبری عبدالرحیم خان قلجایی جهت سقوط سلطنت شاه محمود از جانب غزنی حرکت نمود که ای به وسیله قوای شاه محمود به شکست مواجه شد و چون مردم در کابل از اداره شاه محمود ناراضی بودند، دست به قیام علیه شاه محمود زدند و شاه محمود دربار حصار کابل محاصره کردند. خب در این حالات بود که شجاع الملک یا شاه شجاع این وارد کابل میشه و در باغ بابر اقامت میگذنه و در همین موقع هست که وزیر فتح خان با قشون خود از بامیان برای رهایی شاه محمود میرسه و لیکن سپاه شاه شجاع به رهبری مختارالدوله در قلعه قاضی جلوی اینا رو چیکار میکنن؟ میگیرن و وزیر فتح خان به طرف قندهار پس عقب نشینی میکنه و با کامران پسر شاه محمود یک جا میشه و بعد از شکست و تسلیمی شاه محمود شاه شجاع داخل بالاحصار میشه و سلطنت خود اعلان میکنه. خب درباره سلطنت شاه شجاع میخوانیم. میگفته میتونین که زمانی که شاه زمان توسط شاه محمود نابینا میشه، تنفر مردم نسبت به شاه محمود چیکار میشه؟ افزایش میابه. یعنی زمانی که شاه زمان توسط شاه محمود کور میشه، تنفر مردم به شاه محمود زیاد میشه. همو هسته که شاه شجاع به دعوت مردم کابل تمام کشور رو به دست میگیره. شاه شجاع یک سلسله کارهای انجام داد تا توقعات مردم چیکار کنه، برآورده کنه و مردم راضی بسازه. و ای با برادران بارکزایی از رای مصالح یا صلح پیش میره و برای تحکیم مناسبات با خواهر دوست محمد خان نکاح میکنه. وزیر فتح خان در امور کشور سهیم ساخت، یعنی در کل وزیر فتح خان در تمام کشور سهم میده، اما این پروسه دیر دوام نمیکنه و خاطر که وزیر فتح خان به تحریکات علیه شاه شجاع میپردازه، ولی این کاری نتیجه نمیده تا اینکه شاه شجاع مصروف خاموشی بغاوت ها در کشمیر و پشاور میشه و شاه محمود با حمایت طرفدارانش از زندان فرار میکنه و شاه شجاع در منطقه گندمک شکست میده و به همین ترتیب هست که شاه محمود برای بار دوم به پادشاهی میرسه. و همچنان نگفته نبانه که شاه شجاع یک مرد فرهنگی و شاعر زبان دری هم بود و یکی از نمونه های کلام شاه شجاع، یعنی در کل یک از شعرهای شاه شجاع میتونیم شما اینجا مشاهده کنیم. من میخوانم، البته من شاعر نیستم. خب گفته میتونیم که مرغ دلم به یاد وطن گریه میکند، این بلبل از فراق چمن گریه میکند، تا دل سفر گزید به چین و دو زلف او، قربت کشیده بهر وطن گریه میکند. پس این یکی از شعرهایی هست که توسط شاه شجاع سروده شده است. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس امروز زمان. خب به صورت خلاصه گفته میتونید که شاه زمان بعد از مرگ پدر خود، یعنی در کل چیکار میشه؟ شاه زمان بعد از مرگ پدر خود به سلطنت میرسه و خود شاه زمان یک شخص یا یک فرد شجاع و فعالی بوده که ای به دلیل مشکلات داخلی و خارجی و نفاق خانوادگی حکومتی و سقوط میشه و نابینا میشه و با کمک انگلیس ها و وزیر فتح خان شاه محمود به سلطنت میرسه. با کمک کی شاه محمود به حکومت میرسه؟ با کمک انگلیس ها و وزیر فتح خان. و او با مشکلات داخلی، قیام مردم کابل و تهدیدات خارجی روبرو میشه و در پی شورش ها شاه شجاع قدرت به دست میگیره و اقدامات مانند راهی برادرش و تحکیم روابط با بارکزایی ها انجام میده. اما به دلیل مخالفت وزیر فتح خان و قیام های جدید در نبرد گندمک شکست میخوره و بار دیگر باعث میشه که شاه محمود به قدرت برگرده. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. خب برای فعلا میرین سراغ فعالیت صنفی. خب در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، میشه شما پاسخ بده. سوال اول، پادشاهی شاه زمان مصادف با کدام رویداد تاریخی جهان بود؟ پادشاهی شاه زمان مصادف با کدام رویداد تاریخی جهان بود؟ آفرین. پادشاهی شاه زمان مصادف به انقلاب کبیر فرانسه بود. پس مصادف به کدام رویداد تاریخی جهان بود؟ مصادف با انقلاب کبیر فرانسه. سوال دوم، کدام عوامل زمینه را برای به قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کرد؟ کدام عوامل زمینه را برای به قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کرد؟ آفرین. دسیسه های انگلیس و اختلافات داخلی که بین برادران شاه زمان بود، ای باعث شد که شاه محمود به قدرت برسه. عواملی بود که باعث شد که شاه محمود به قدرت برسه. سوال سوم، شاه شجاع چه اقداماتی برای جلب رضایت مردم انجام داد؟ شاه شجاع چه اقداماتی برای جلب رضایت مردم انجام داد؟ خب گفته میتونین که او برادرش شاه زمان چیکار کرد؟ یعنی در کل او برادرش شاه زمان آزاد کرد. یعنی شاه شجاع چکار کرد؟ برادر خود شاه زمان آزاد کرد و مخالفان خود سرکوب و با بارکزایی ها صلح یا از رای مصالحه پیش رفت. پس پاسخ سوال چی میشه؟ شاه شجاع برادر خود شاه زمان آزاد کرد، مخالفان سرکوب کرد و با بارکزایی ها مصالحه کرد یا صلح کرد. خب شاگردان عزیز، ای بود فعالیت صنفی شما. میریم قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما همچنین سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. قبل از اینکه خواسته باشیم سراغ جلسه بعدی بریم، حتما این سوالات توسط شما پاسخ داده شده باشد. سوال اول، عوامل سقوط سلطنت شاهزمان بیان کنید. عوامل سقوط سلطنت شاهزمان را بیان کنید. سوال دوم، شاه شجاع در برابر مخالفان خود چه اقداماتی کرد؟ شاه شجاع در برابر مخالفان خود چه اقداماتی کرد؟ سوال سوم، سیاست انگلیس ها در زمان سلطنت شاه محمود چه تأثیری داشت؟ سیاست انگلیس ها در زمان سلطنت شاه محمود چه تأثیری داشت؟ خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی شما که سه سوال بود. امیده ای که سوالات یادداشت کرده باشید و قبل از اینکه ما خواسته باشیم وارد جلسه بعدی بشیم، این سوالات حتما پاسخ داده شده باشد. خب برای فعلا میریم سراغ درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در جلسه بعدی به بررسی موضوع سلطنت دوم شاه محمود، سلطنت دوست محمد خان خواهیم پرداخت و همچنان امیدوار هستم که شما عزیزان در این برنامه، در برنامه بعدی، در جلسه بعدی نیز با ما همراه باشید. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید. امیدوار هستم نکات این برنامه مفید و آموزنده بوده باشد. تا دیدار دوباره در برنامه بعدی، برایتان تندرستی، آرامش و موفقیت آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز میخواهیم با هم سفر هیجان انگیزی در تاریخ برویم. تاریخ سرزمین ما افغانستان پر از فراز و نشیب هایی است که هر کدام پیامدها و درس های ارزشمندی برای ما دارد. در این جلسه شما را به دوران اخامنشیان، یونانی ها و موریایی ها میبریم و نقش افغانستان در این دوره های تاریخی را بررسی میکنیم. با دقت گوش کنید، زیرا این داستان ها کلید درک بهتر گذشته و تاثیر آن بر حال و آینده ما هستند که شامل صفحات 15-22 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم جزئیات درس، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس قرار هست شما با روابط افغانستان با اخامنشیان و نظام اداری آنها معلومات پیدا کنیم و همچنان تحلیل حملات اسکندر مقدونی و تاثیرات فرهنگی یونانی ها بر افغانستان و بررسی حکومت موریایی ها و تاثیر آن بر جنوب افغانستان. یه بود اهداف درس. بریم حالا سراغ مرور درس گذشته. در درس گذشته درباره تمدن های اولیه افغانستان صحبت کردیم که شامل تمدن آریایی ها، مدنیت ویدی و اوستایی و تاریخ اساطیری هست. گفته میتونیم که تمدن آریایی ها زراعت، دامداری و صنعتگری در افغانستان و باستان پایه‌گذاری شده بود که اینا اولین سنگ بنای تمدن در بلخ ایجاد کرده بودند. مدنیت ویدی و اوستایی که این دو تمدن علاوه بر توسعه اجتماعی، پایه‌های فرهنگی و مذهبی مهمی داشتند. مردم این دوره‌ها فلسفه زندگی خود بر اساس پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بنا می‌کردند. و همچنان درباره تاریخ اساطیری خوانده بودیم که در این بخش درباره حکمرانان پیشدادیان کیانیان صحبت کردیم که روایتگر دوران اولیه حاکمیت سیاسی در افغانستان بودند و همچنان شخصیت های برجسته مانند کیومرثی یا مارستم و در این دوره نقش مهمی داشتند. افغانستان در این دوران نه تنها یک مرکز فرهنگی بود، بلکه ساختارهای اولیه حکومت نیز تشکیل گرفته بود که اکنون با این زمینه ها وارد دوران میشیم که قدرت های خارجی وارد افغانستان شده و تاثیرات عمیقی بر این گذاشته بودن. خب بریم سراغ درس جدید ما، افغانستان قدیم و اخامنشی ها. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که امپراتوری اخامنشی یکی از بزرگترین امپراتورهای جهان باستان بود که از هند تا یونان گسترش شده بود و افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و مسیرهای تجاری یکی از اهداف مهم این امپراتوری بود. یعنی گفتم میتونیم که کوروش بزرگ بنیانگذاری اساس گذار امپراتوری اخامنشی ها هست که در سال 550 پیش از میلاد امپراتوری چکار میکنه؟ پایه‌گذاری میکنه یا اساس میگذاره؟ به او بلخ که یک مرکز مهم تجاری و فرهنگی بود فتح میکنه. مردم بلخ به دلیل منابع غنی خراج های به امپراتوری میپردازند که این خراج ها باعث رونق اقتصادی در سراسر قلمرو اخامنشی ها میشه. خب گفتم میتونیم که پس از کوروش داریوش اول هست که به قدرت میرسه. داریوش نظام اداری جدید ایجاد میکنه که بر پایه ساتراپی ها یا ولایات بنا شده. افغانستان به دو ساتراپی یعنی بلخ و کابل تقسیم میشه، دو ولایت. والیان این ساتراپی ها موظف جمع‌آوری مالیات و حفظ امنیت بودن و داریوش همچنین مسیرهای تجاری و جاده ها را توسعه میده تا اقتصاد منطقه بهبود ببخشه. به گفته میتونیم که یکی از مهمترین یادگارهای این دوران سنگ بیستون بود که اطلاعات دقیقی درباره گستردگی امپراتوری اخامنشی ها و قدرت آنها چکار میکنه ارائه میکنه. اما دوران شکوه اخامنشی ها با حملات اسکندر مقدونی پایان میافه که در سال 330 پیش از میلاد هست که اسکندر این امپراتوری شکست میده و بلخه و تصرف خود در میاره. خب میریم سراغ مبحث بعدی که درباره افغانستان قدیم و یونانی ها هست. گفته میتونیم که پس از شکست اخامنشیان افغانستان به یکی از اهداف اسکندر مقدونی تبدیل میشه، یعنی اون نه تنها به دنبال فتح سرزمین ها بلکه به عنوان گسترش فرهنگی یونانی هست و تلاش میکنه تا تاثیرات فرهنگی به سیاسی خود در این منطقه ماندگار کنه. و در سال 330 پیش از میلاد هست که اسکندر مقدونی این وارد بلخ میشه و به ترتیب هرات، قندهار، کابل به تصرف خود در میاره. او برای از اینکه نشان بده قدرت خوده شهرهای به نام اسکندریه در نقاط مختلف تأسیس میکنه که این شهرها بر علاوه پایگاه نظامی مراکز فرهنگی و تجاری نیز بودن. و همچنان گفته میتونیم که اسکندر پس از مرگ خود در سال 323 پیش از میلاد این امپراتوری خود میان قماندانانش چکار میکنه؟ تقسیم میکنه که در افغانستان نیز این قماندانان تلاش میکنن، یعنی کوشش میکنن تا نفوذ خود در طریق فرهنگ و هنر و هنر یونانی چکار کنن؟ گسترش یا افزایش بدن. و معابد و بناهای یونانی با ستونهای بزرگ و مجسمه‌های زیبا ساخته میشه و فلسفه یونانی وارد تفکرات مردم میشه. اما حکومت یونانی ها در افغانستان دوام نمیکنه، یعنی یک مدت طولانی دوام نمیکنه تا اینکه در سال 255 پیش از میلاد هست که قدرت اینا کاهش مییابه و حکومت محلی به صورت مجدد ظهور میکنه که با این حال تأثیرات فرهنگی و هنری یونانی ها همچنان در افغانستان باقی میمانه. خب درباره افغانستان قدیم و موریایی ها میخوانیم. گفته میتونیم که درباره افغانستان قدیم و موریایی ها نه؟ گفته میتونیم که امپراتوری موریا خود موریایی ها یکی از قدرت های بزرگ هند باستان میباشن که اینا توانستن جنوب افغانستان به قلمرو خود اضافه کنن و همچنین در دوره روابط تجاری و فرهنگی میان افغانستان و هند به اوج خود میرسه. یعنی گفته میتونیم که چندراگوپتا بنیانگذار یا اساسگذار امپراتوری موریایی ها هسته که ای چکار میکنه؟ ای قندها را تصرف میکنه و همچنان مسیرهای تجاری گسترش میده. و هدف اصلیش چی هسته؟ کنترل مسیرهای تجاری و برقراری ارتباط بین هند و افغانستان هسته. خب گفتم میتونین که نوه چندراگوپتا آشوکا نام داره، نوه چینم داره آشوکا. این نقش بسیار مهمی در گسترش آیین بودایی در افغانستان داره به خاطر که او معابد و سوماهای میسازه و اصول بودایی مانند صلح و اخلاق در میان مردم ترویج میده. همچنین گفته میتونیم که هنر بودایی شامل نقاشی و مجسمه سازی در این دوره به اوج قدرت خود رسیده بود. خب گفتم میتونیم آشوکا همچنین جاده های تجاری جدیدی ایجاد میکنه که باعث رونق اقتصادی میشه و با سقوط امپراتوری موریایی ها قدرت های محلی مجددی به قدرت میرسن. اما تأثیرات فرهنگی و مذهبی آنها همچنان در افغانستان باقی میمانه. خب شاگردان عزیز، رسیدیم در قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه درس جنبندی میکنیم. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم درباره اخامنشیا خواندیم. گفتیم که اخامنشیا افغانستان در دوران اخامنشیا به ساتراپی ها یا ولایت مختلف تقسیم شده بود و همچنان نقش مهمی در تجارت و اقتصاد امپراتوری داشت. یونانی ها، درباره یونانی ها خواندیم. اسکندر مقدونی فرهنگ و هنر یونانی ها به افغانستان آورد که تأثیرات آن در معماری و فلسفه دیده می شد. و همچنان عنوان آخری که خوانده بودیم درباره موریایی ها بود که آیین بودایی و هنر مربوط به آن توسط موریایی ها در جنوب افغانستان گسترش یافت و روابط تجاری میان افغانستان و هند تقویت داده شد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. خب من از راق فعالیت صنفی ما سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، کوروش چگونه بلخ فتح کرد و چرا این شهر برای او اهمیت داشت؟ آفرین. کوروش با ایجاد اتحاد و استفاده از موقعیت بلخ با عنوان مرکز تجاری شهر چکار که فتح کرد؟ پس پاسخ چی میشه؟ او توانست با ایجاد اتحاد و استفاده از موقعیت بلخ با عنوان مرکز تجاری شهر فتح کنه. سوال دوم، چرا داریوش نظام اداری ساتراپی ها ایجاد کرد؟ آفرین. گفته میتونیم که یعنی به صورت از اینکه خواسته باشیم پاسخی بدین چی هست، یعنی در کل این هست که برای جمع آوری مالیات و همچنان حفظ امنیت و مدیریت بهتر قلمرو خود چکار کرد؟ ایجاد کرد. پس پاسخ چی میشه؟ برای جمع آوری مالیات، حفظ امنیت و مدیریت بهتر قلمرو. سوال سوم، اسکندر مقدونی چه شهرهایی در افغانستان تأسیس کرد یا ایجاد کرد؟ اسکندر مقدونی شهرهای به نام اسکندریه که مراکز نظامی و فرهنگی بود تأسیس کرد. و سوال چهارم، آشوکا چه تأثیری بر فرهنگ افغانستان داشت؟ آفرین، بسیار عالی. او آیین بودایی ترویج داد و معابد و سوماهای بودایی ساخت. خب این بود از قسمت فعالیت شما. رسیدیم به قسمت کارخانگی. خب شاگردای عزیز، در قسمت کارخانگی من سوالات میخوانم. میشه شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، جدول مقایسه ای از تأثیرات اخامنشی ها، یونانی ها به موریایی ها تهیه کنه. یک جدول مقایسه ای تهیه میکنه از چی؟ از تأثیرات اخامنشی ها، یونانی ها به موریایی ها. سوال دوم، نقشه ای از شهرهای مهم تحت سلطه یونانی ها در افغانستان رسم کنید. نقشه ای از شهرهای مهم تحت سلطه یونانی ها در افغانستان رسم کنه. سوال سوم، گزارش درباره سنگ نوشته بیستون تهیه کنید. و سوال چهارم، تأثیرات هنر بودایی در افغانستان بررسی کنید. خب شاگردان عزیز و گرامی، این بود کار خانگی شما. حتما قبل از که ما شما وارد جلسه بعدی بشین کار خانگی پاسخ داده شده باشه. خب در جلسه بعدی یا در درس آینده درباره دولت های مستقل یونان باختری، خصوصیت مدنیت یونان باختری و همچنان درباره آی خانم، شهر مشهور دوران یونان باختری خواهیم خوان. خب شاگردان عزیز، سپاسگزار هستم که با دقت و علاقه درس دنبال کرده تکالیف خود را انجام میدیم و برای جلسه بعدی با انرژی و انگیزه حضور پیدا کنید. پس موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-7230-8111.
هر ساعتی که شام و صبا میگذرد، عیش و طرب و نشاط ما میگذرد. زینهار به این نصیحت و باور نکنی، روزی است که نقدی عمر ما میگذرد. و چکر بزنیم آب کافای رفاقت دوباره سر بزنیم، آب کافای رفاقت دوباره سر بزنیم. به کفن ای با ما حسد با بلد گندلی دشمن به کفن ای بیا که بوسا بر افسار یک دیگر بزنیم و بیا که بوسا بر افسار یک دیگر بزنیم ای نیامدی که با کابل کمی چکر بزنیم